أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات ورحمت بفر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و اجازه از بزرگواران مجلس. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما مقتل رو میخوانیم و آنچه که بر سید الشهدا علیه السلام گذشت، خب البته ما معمولا فرصتی که برای شنیدن واقعه کربلا داریم خیلی مثلا طولانی باشه، یه هفته دو هفته است، مثلا 10 روز دو هفته اینطور است، شاید دیگه بعدش خیلی فرصت نگذاریم ببینیم که چه گذشته. از چیزایی که میتونه خیلی برای ما مفید باشه اینه که ببینیم از اون موقعی که سید الشهدا علیه السلام از مدینه قرار شد حرکت کنن، یعنی خواستن حضرت رو مجبور به بیعت کنن، تا اونجایی که در واقع روز عاشورا شد و حتی بعدش فرمایشات امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیه را، ما اگر بتوانیم اونها رو بخوانیم، درش تأمل کنیم، دقت بکنیم، به نظر میاد خیلی نکات مهمی برای ما روشن میشه و بعضی از شبهاتی که مطرح میکنن یا سوالات و ابهاماتی که مطرح میکنن به نظر میاد دیگه خیلی ساده است و یا بعضی موقع آدم میبینه از سر نادانی است اگر که توش غرضی نبوده باشه. از جمله فرمایشات حضرت در کربلا اونجایی بود که دیگه رسماً از طرف اونها قضیه اعلام شد و شد به اصطلاح روز عاشورا، یعنی حالا قبلش در میانه راه حضرت فرمایشاتی کرده بودن، دیگه روز عاشورا حضرت دارن خطاب میکنن لشکر کوفه رو، بلکه قبلش همینطور در میانه راه همینطور لشکر هور رو، و مطالبی که حضرت فرمودن اگه مراجعه کنیم ببینید که خیلی عجیبه، مطالب کاملا عقلی، کاملا عقلی، اصلا به اصطلاح مولا درزش نمیره، و به گونه ای هم فرمودن که طرف حساب کار دستش بیاد. حضرت شوخی نکردن، گفتن این کار رو بکنید عاقبت اینطوری ها، مثل مثلا قضیه ابن ملجم که امیرالمؤمنین علیه السلام بهش گفتن تو این کار رو میکنی ها. خیلی حضرت روشن گفتن و اتفاقا اصحاب سید الشهدا علیه السلام هم چند نفری که از حضرت اجازه گرفتن و رفتن میدان در واقع با لشکریان سخن بگوین یا احتجاج بکنن، اونها هم همینطور و خیلی تحذیرهای جدی دادن، ولی خیلی عجیبه اثر نمیکنه. یکی از اون موارد رو من از مقتل بخوانم، به اصطلاح ما مقتل رو جایی که آخره گفتگومون بخوانیم اولش بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقتل هستش که خلاصه شمر چه میکند، دستور میده مثلا خیمه ها رو آتش بزنن قبل از بقیه واقعی اسرارشون. به روایت شیخ مفید و دیگران حضرت شتر خود را طلبید، بران سوار شد، به آواز بلند که همه مردم بشنوند فرمود، یعنی این تهدیداتی که عمر میگفت، ناسزایی که عمر میگفت، ای مردم گفتار مرا بشنوید، شتاب نکنید تا حق برای شما، تا حق روشن بشه، تا اون حقی که به گردن منه که من امامم، اون حقی که به گردن منه شما به من بیعت کردید، من حق رو ادا کنم. حرف منو گوش کنید، عجله نکنید و عذر آمدن خود را بر شما آشکار کنم. من بگم برای چی آمدم. اگر عذر من را پذیرفتید، گفتارم را باور کنید و انصاف دهید، خب اینجور پیش برید، سعادتمند خواهید شد و دیگه راهی برای تعرض به من ندارید. و اگرم نپذیرید و انصاف ندید که فعجم و امرکم و شرکاکم، آیه قرآن حضرت میخونن، خب باشه، هر کار میخوام بکنید شما و شرکایتون بکنید. ان ولی الله، ولی من خدای متعال است، که این مال دو تا آیه از دو تا سوره قرآن. اهل حرم که این فرمایشات حضرت رو شنیدن، اونها صدا به گریه و شیون بلند کردن، حضرت اونها رو آرام کردن و به زنان گفتن که خلاصه داستان بعد از اینه، اتفاقی که به اصطلاح برای او بسیار گریه خواهید کرد. بعد حضرت فرمودن نسب مرا به یاد آورید، ببینید من کیستم و به خود آیید و خیش را سرزنش کنید و بنگرید آیا کشتن حد که حرمت من برای شما رواست. ببینید امام سجاد علیه السلام هم وقتی که در جایی که اسیر بودن خواستن خطبه بخوانن، فرمایش کنن، خودشونو معرفی کردن. چیزایی که امروز بعضی شبهه میکنن، میگن لشکر 30,000 نفره، اصلا خب نفهمیدن جنگ بود دیگه، نفهمیدن کی به کیه، نفهمیدن کیو کشت. که من یادم این تو دانشگاه یه دانشجو اینو گفت، گفتم شما مطمئنی نفهمیدن کیو کشت؟ کیو کشتن؟ گفتن آقا من مطمئنم. اونا نفهمیدن کیو کشتن. گفتن اگه نفهمیدن کیو دارن میکشن، چرا کشتن؟ اصلا امام حسین نبود، یه آدم عادی بود. نفهمیدن کیو کشتن، خب برای چی کشتن آخه؟ مگه میشه دروغ دیگه تا چقدر؟ آدم عذر داره، میگه من نفهمیدم امام حسینه. خب تو نفهمیدی امام حسینه، نفهمیدی کیه؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وصی و پسر عموی او نیستم؟ آن کسی که اول ایمان آورد و رسول خدا را در هر چه از جانب پروردگارش آورده بود تصدیق کرد، آیا حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ ببین اینا تمام چیزایی است که تو تاریخ اسلام پیامبر اکرم در دوران رسالتشون برای همه تبیین کردن، شیعه و سنی هم نقل کردن. حضرت دارن سال 61 هجری، 61 دارن به چیزایی استناد میکنن، احتجاج میکنن، برای همشون روشنه. ببینید آدم نمیاد به چیزی استناد کنه که مردم نمیشناسن. من میگم آقا این وسیله مال من، اینم سندش، اینم امضا. شما میگه اصلا امضا نمیشناسم، اصلا این سند چی است، امضا چیه؟ اما اگه یه دونه مهری باشه که شما با اون مهر آشنایین، مثلا فرض کن میگه آقا مهر استاندارده، ببین جنس من استاندارده، مثلا آدم میفهمه. حضرت به چیزی دارن استناد میکنن که نزد اونها مشهوره. آیا جعفر ابن ابی طالب که با دو بال در بهشت پرواز میکند عموی من نیست؟ متاسفانه اینا چیزایی که لشکر دشمن اینا رو میدانستن، امروز یه بچه شیعه وقتی بهش اینا رو میگی، میگه نه آقا اینا یا قلوه یا تعابیر تشبیهیه. آیا این سخن پیغمبر به شما نرسید که من و برادرم سیدا شباب اهل الجنه؟ اگر سخن مرا باور دارید، دست از کشتنم بردارید، بدانید که من راست میگویم. به خدا سوگند از آن وقت که دانستم خداوند دروغگو را دشمن دارد، دروغ نگفتم. و اگر سخن مرا باور ندارید، در میان شما کسانی هستند که اگر از آنها بپرسید شما را خبر دهند. خب ببین از آنها بپرسید، جابر بن عبدالله، ابو سعید خدری، سهل بن سعد، زید بن ارقم، انس بن مالک، اونا همه به شما میگن که این روایت هایی که من خوندم دقیقا همینا رو پیغمبر گفته. آیا این گفتار رسول خدا جلوگیری از ریختن خون من نمی کند؟ اصلا شما نمیخواد به من احترام بذارید، اصلا هیچی. اینا کافی نیست برای این که بترسید از این که خون منو بریزید؟ بعد شمر ملعون یه بیادبی میکنه، حبیب ابن مظاهر جواب او رو میده باز حضرت دوباره فرمایش میکنن، میگن به خدا میان مشرق و مغرب کسی غیر من پسر پیغمبر، پسر دختر پیغمبر خدا نیست، نه در میان شما نه در غیر شما. لشکر کوفه وقتی اسرا رو میارن، یه پیرمردی میاد از امام سجاد اهانت میکنه، بعد حضرت وقتی براش توضیح میدن میزنی تو سرش، قسم میخوره که به خدا قسم من تا به امروز باورم این بود که پیغمبر هیچ خیشاوندی جز یزید نداره. یعنی تو این روزگار تنها کسی که خیشاوند پیغمبر یزیده. به این ما اینا نیست نمیدونیم، نمیدونیم چرا حضرت قدر اصرار میکنه بگه من پسر پیغمبرم. ببین اونا نمیگن خب پسر پیغمبری که پسر پیغمبری، روی این اصلا کسی مناقشه نمیکنه. دقت میکنید، ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام رو با ریسمان دارن از خانه میکشن بیرون برای بیعت. حضرت میگن شما نمیدانید من اخو رسول الله هم، برادر پیغمبرم. عمر میگه ببین ما تو رو علی ابن ابی طالب میشناسیم، اما اخو رسول الله فلا، من تو رو برادر پیغمبر نمیدونم. همونجا منکر میشه. اینها آمدن در کربلا که به عبادت کنن برای رضایت خدای متعال، قربتن ان الله امام حسین رو بکشن. اینا میخوان مشمول شفاعت پیغمبر بشن. اینا میخوان به تعبیر این داعشی ها بعد برن با پیغمبر نهار بخورن، پیغمبر تعویدشون بگیره. حضرت میگه اون پیغمبری که شما اسم میبرید برای اون جمع شدین اینجا و دین او رو دارین در واقع تبلیغ میکنین و ادعا میکنین، اون پیغمبره، من پسرشم، من پسر دخترشم، من پسر وصی او هم، من پسر پسر عمشم، من پسر امیرالمؤمنین علیه السلام هم. همین رو دارن میگن دیگه. امیرالمؤمنین اولین ایمان آورنده. اگه چیزی خلاف میگن بگین. وای بر شما، آیا کسی از شما رو کشتم که خون او را میطلبید؟ من کسی رو کشتم؟ اگه میخوام بگین بغضن من نال ابیک، بابای من کشته از بزرگان شما، خوب این اصلا رسمی نیست که پدر کشته شما پسر رو بگیرین بکشید. مالی از شما برده ام، آسیبی به شما رسانده ام که دنبال قصاص اونین. هیچ کس حرف نمیزد. بعد حضرت فریاد زدن، شبس ابن ربیع صدا کردن، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشعث، یزدم، همه اینا رو صدا کردن، گفتن شما نبودید نامه نوشتین به من که میوه ها رسیده، باغ ها سرسبز شده، بیا که سپاه آراسته در فرمان توست، مگه شما ننوشتین اینا رو؟ همه اینا رو گفت حضرت، اونایی که نامه نوشتن، اونایی که دارن میشنون، ما ندانیم چه میگویی. حسین ما نفهم چی داری میگی. جواب نمیدن ها. ولی به فرمان پسر عمویت یزید. دیدین امروز بعضی ها میخوان بین اهل بیت و دشمنان اهل بیت خیشاوندی ایجاد کنن، بگن با هم فامیل بودن، اینا با هم رفیق بودن، میخوان بگن اینا با هم مسالمت داشتن. این حق بازیه. قرآن میگه بابا ابراهیم به ابیه آذر، ابی هم معنای پدر میده، معنای عمو میده، سرپرست، دیگه اینقدر نزدیکتر. این طرف آبه، این طرف آبه، نوح این طرف آبه، پسرش اون وره آبه، فرعون این وره، همسرش اون وره، اینا رو داره قرآن میگه دیگه. این که نمیدونم امام صادق از یه طریقی فامیل میشه، اون دختر اونو گرفته، این بازی ها چیه؟ قرآن میگه این دوتا زن پیغمبر، قرآن داره نهیب میزنه سوره تحریم. اینا قلبشون منحرفه، خودشونو جمع نکنن با خدا طرفن. خدا داره میگه. بعد میگه خدا اگه بخواد همتون رو طلاق میده، زنان بهتری بر پیغمبر هست. این ادعای خیشاوندی چیه؟ اون ادعایی معتبره که پیغمبر گفته باشه، نه اینکه شما بسازید. حسین ما ندانیم چه میگویی. به فرمان پسر عمویت یزید و ابن زیاد سر فرودار تا از جانب آنها آنچه دوست داشته باشی ببینی. حضرت فرمودن لا والله لا اعطیکم بیدی اعطا الذلیل ولا افر منکم فرار العبید. نه نه به خدا قسم من دست ذلت و خاری به سوی شما دراز نمی کنم. از شما مثل یک برده، مثل یک آدم ترسو فرار نمی کنم. چون دیگه تو کربلاست دیگه قضیه. یا عباد الله انی عزت بر ربی و ربکم ان ترجمون. من به خدا پناه میبرم، به رب خودم و رب شما، رب هر دومون یکیه. مثل ساحران که ایمان آوردن گفتن که رب موسی و هارون، ما آمنا به رب العالمین که رب موسی و هارون، رب همه یکیه. حضرت هر چه گفتن فایده نکرد. بعد حتی گفتن شما این کاری که دارین میکنید این اتفاقات براتون میفته و در پیش رو به اون چیزی که میخوای نمیرسید. فایده نکرد. اینجا حضرت فرمودن که اینی که شما حرف به استرا درتون اثر نمیکنه، ملعت بطونکم من الحرام، انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، شما رو دارم دعوت میکنم به راه هدایت. فمن اطاعنی کان من المرشدین و من المرشدین و من عصانی کان من المهلکین، هر کی گوش نکنه جهنمی خواهد شد. و کلکم عاصن لامری غیر مستمع لقولی، همتون دست به یکی کردین، من دارم حرف میزنم جواب ندارین بدین، اسیان دارین میکنین. فقط ملعت بطونکم من الحرام و طبع علی قلوبکم، درونتون رو پر کردین از حرام، پر شده از حرام و مهر خورده به قلبتون. ویلکم الا تنستون، وای بر شما، حرف تو گوشتون نمیره. انسات همونی که میگیم حرف تو گوشت نمیره، نه اینکه نمیشه نبی، میشه نبی، ولی نمیذاری برای تو گوشت. الا تنسفون الا تسمعون، انصافتون کجاست؟ انصاف به خرج نمیدید؟ حرف گوش نمیکنید؟ اینی که حضرت اینجا دارن فرمایش میکنن، یعنی که اینی که شما به این حالتید، اینی که شما گوش نمیکنید، اینی که من دارم حرف میزنم جواب ندارید ولی اصلا اعتنا نمیکنید، این مال اینی که درون شما پر است از حلال حرام. من این نکته رو فقط میخواستم اشاره کنم. یه بحثی هست که حالا من به یه موضوع دیگه در یه جلسه دیگری اشاره کردن، یه بحث خیلی مهم، خیلی مهم، خیلی مهم، مخصوصا برای شما بزرگواران که حالا به نوعی دستن در کار بعضی مثلا اموری هستین که مربوط میشه به تربیت و اخلاق و هدایت و اینا. ببینید، امر هدایت، امر تربیت کار سختی نیست، مثل باغبانی میمونه. باغبانی کار سختی نیست، شما کاری نمی کنید. این که این دانه مثلا رشد کنه بشه مثلا یه گیاه یه درخت، ما که این کارو نمی کنیم. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، زارع ماییم. شما نهایتا دانه رو در دل خاک قرار میدی، آفتش رو میگیری، مراقبت میکنی، به موقع آب میدی، نور آفتاب هست، این رشد میکنه، رشد میکنه، تو مراقبت فقط میکنی ولی اون داره خودش رشد میکنه و میوه میده. اما اگه تو پای این درخت آب کثیف بدی، بعد آبیاری کنی، خب میوه‌ت هم به تناسب صدمه میبینه دیگه، درسته؟ روایاتی که در باب روزی حلال و روزی حرام، چند تا روایت من بخونم یک کمی آدم تکون میخوره. اول روایتی که بخونم خدمتتون، حضرت فرمودن کسب الحرام یبین فی الذریه، لا اله الا الله. ببین، مال حرام جمع میکنی، اگه قرار بود پناه بر خدا من ظهر یه مال حرامی جمع کردم و خوردم، الان شما بفهمین تو قیافم پیدا شه که دیگه هیچ مال حرام نمیخوره، که همه ضایع میشن چند ساعت بعد، درسته؟ مال حرام خودشو تو نسلت نشون میده. شما میگی نسل یارو چه گناهی داره یارو حرام خورده؟ نسل یارو گناهی نداره، بابت مال حرومی که بهش خوروندن و قوتش نمی کنه. ببینید، اگه پدر مادر یه بد قلقی بکنن، بچه به لحاظ سلامت جسمی یه آسیبی ببینه، درسته؟ مثلا تو رشد اندامش یه نقصی باشه، توی مثلا قلبش، توی مثلا حالا هرچی میگن مثلا پدر مادر این مراعات ها رو بکنن نکنه، خب بچه صدمه میبینه. این که غلطه، شما بین خدا این چه گناهی کرده این طور شده، خدا میگه خب چرا به من میگی این چه گناهی کرده، من کاری کردم؟ همه پزشکای دنیا میگن پدر مادره این بی احتیاطیه که بچه اینجوری شد، هیچ که خدا رو نمیکشه وسط، قاعده عالمه دیگه. اصلا من پدر مادر کار ندارم، مگه افراد به هم ظلم نمیکنن؟ مگه مثلا بر هم زخم وارد نمیکنن؟ مگه اون نمیزنه دست او قد شه، مثلا او چشمش کور شه، مگه این کارا رو نمیکنه؟ به خدا چه ربطی داره؟ اینا رو مردم دارن انجام میدن. اگر پدر مادری کاری کنن که فرزند به لحاظ جسمی مثلا یه صدمه عیبی نقصی پیدا کنه، پدر مادر مسئولن، روز قیامت باید جواب بدن. خب بله باید جواب بدن. اینکه گناه بچه چیه ربطی به خدا نداره. نه، بچه گناهی نکرده. هر کسی تو این دنیا از یه ظالم کتک میخوره که لزوما گناهی نکرده که. ظالم ظالم، خدامون روز قیامت بالاخره حق مظلومو میگیره از اون ظالم و به مظلوم چیزی میده که بالاخره مظلوم دیگه به اصطلاح ما ناراضی نخواهد بود در قیامت. اما سخن در اینه، بالاخره این پدر مادری که این کارا رو میکنن صدمشو بچه میخوره دیگه. بله بچه میخوره. وقت تمام اعمالی که انجام میده اینو پایسا پدر مادرم مینویسن وقتی بهش حرام داد خورد. و اون وقت جالبه، ببینید من بدغذایی میکنم، بدقلقی میکنم، مثلا 20 سال بعد سرفه میکنم، تنفسم سخت میشه، خب دارم اذیت میشم، درسته؟ مال حرام جمع میکنم، در ذریه‌ام دیده میشه. دقت کنین، اولین کسی که آسیب میبینه از این ذریه خود اون کسی است که مال حرام داده این خورده. یه بار یه پدری آمد بسیار محترم متمول یه پدری آمد بعد راجع به بچهش صحبت کرد. این بچهش رو خیلی زحمتش رو کشید، مرسه خوب بذاره، مراقب درس خوندنش بشه، خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید. بچه شدش 19 سال 20 سال اومده بود گفت آقای فلانی من 12 سال زحمت اینو کشیدم تا رفت دانشگاه، یک سال رفته دانشگاه، چنان آبرویی از من برده، دل منو خون کرده که حتی حساب ندارم. یک سال. میدونی چه جمله گفت؟ خیلی وضع مالیش خوب بود. گفت فلانی گاهی فکر میکنم نصف مالمو بدم یک کسی بیاد این بچه منو بکشه. اصلا به قیامت احتیاجی نیست. یه عمر آبرو، یه عمر عزت، یه عمر آرامش خون به دلش میکنه. اما وقتی که پای این درخت در واقع اون مال حلال داده باشه، این بچه میشه کمککار او، بازوی او. البته دنیا رسمش این نیست که همواره مؤمن از مؤمن مؤمن زاده شود و از کافر کافر، چون وقت میشه جبر. نه، گاهی هم اتفاقاتی میفته اون حکمت داره، ولی رسم عمومی عالم بر اینه. عنایت فرمودی؟ اون وقت حالا خطر بعدیش چی میشه؟ پدر مادر هرس میخورن بچه اینطوریه، بچه درسته میشه، پدر مادر برای این هرسشون بخوام چی کار میکنن؟ پدر مادر عوض میشن، اخلاقشون عوض میشه، اونا میشن لاوبالی برای اینکه به رنگ بچه دارن. دیگه غیرتشون رو میذارن کنار، اون حساسیتشون رو میذارن کنار، میگن دیگه مثل که نسل عوض شده. ببینید اینو من از کجا میگم؟ وقتی تو داستان، تو سوره کهف، تو داستان خضر و موسی، حضرت خضر از جانب خدا مأمور است جان یه بچه را بگیرد، مثل که اسرائیل مثلا فرض کنید میخواد بگه، به اون میگه این بچه هم خودشو بدبخت میکرد، هم پدر مادر رو. خدا خواست به اینا یه بچه بهتری بده. عنایت فرمودی؟ ما نمیفهمیم چه خبره. حضرت فرمودن که حرام نمو نمیکنه، مال حرام نمو نمیکنه، رشد نمیکنه. اگر رشد هم بکنه برکت توش نیست، فقط مال عددش زیاد میشه. و اگر هم انفاق کنی با اون، مثلا در راه خدا اصلا اجری نداره. و اگر هم اونو بذاری برای ورثه، تو رو میفرسته آتش. این که مال رشد کنه به درد نخوره ناظر به اون روایت حضرته که آمد گفت آقا شما میگید زکات بدیم مالتون برکت پیدا میکنه، ما زکات میدیم مالمون کم میشه. حضرت گفتن درخت انگور داری خونه؟ گفت آره. حضرت گفتن هرسش میکنی؟ گفت آره. هرس که میکنید حجم درخت کم میشه دیگه، خیلی کوچیک میشه، خیلی کوچیک میشه. حضرت گفتن خب چرا این کارو میکنی؟ گفت برای اینکه میوه‌اش زیاد شه. خب مالی که برکت نداره مال زیاده، ولی مثل تنه درخت، تنه بوته انگوره، ولی هیچ انگوری نمیده، فقط عددش زیاده، طرف میتونه پوز بده باش. باز روایتی است از امام علی، از حضرت که فرمودن العبادت و ما اکل الحرام کل بناء علی الماء. عبادت میکنی، حرام جمع کردی، عبادت میکنی، داری خونه میسازی رو آب. یا در روایتی دیگه از علی الرمل، این ماسه‌ای که حرکت میکنه. عبادت رو ببینید، ترک لقمت حرام احب الالله من صلات الف رکعت تطوعا. 2000 رکعت نماز مستحب اگه یه لقمه که داری میذاری دهنت، فهمیده حرومه، اینو نخوری، این ثوابش از اون بیشتره، محبوب تره پیش خدا. یه روایتی بخونم خدمتتون از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن در حجة الوداع جبرئیل آمد الا ان الروح الامین نفث فی روعی، در واقع اینو در گوش من گفت که انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها. باز در روایتی دیگه است حتی تستوفی رزقها، هیچ کسی از دنیا نمیره مگر اینکه رزقی که براش مقدر شده آخرین گندمش هم تموم شه، آخرین قطره آبش هم تموم شه. فاتقوا الله عز وجل و اجملوا فی الطلب. در طلب، در خواستن، در کسب روزی اجملوا. اجملوا دو تا معنی داره، این یعنی که به اجمال برگزار کنید چون بهتون میرسه، یکی این که زیبا عمل کنید. استبتاء شیء من الرزق، اگه روزیتون کند آمد سراغتون، این شما رو به جایی نندازه که همون رو با معصیت خدا به سرعت بخواین طلب بکنید. نه میرسه بهتون، امروز نرسه هفته بعد میرسه. شده تا والی یه چیزی رو بخواین بخرید تو فکرتون بوده یه هفته دو هفته، ما بالاخره رفتین خریدین، یه هفته بعد یکی براتون هدیه آورده، یه هفته بعد یه جایی بوده در دسترستون بوده. این هفته حرام نیست، مثالی برای اونه که در واقع به شتاب نندازین خودتون رو. فإن الله تبارک و تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا ولم یقسمها حراما. خدا وقتی روزی رو تقسیم کرد فقسم بینهم معایشهم، به حرام که تقسیم نکرد که، به حلال تقسیم کرد. یعنی چی؟ یعنی روزی شما معلومه چیه، پناه بر خدا اگر کسی مال حرام به دست آورد خورد، این همون روزیشه، منتها طریق حرام به دست آورده. آدم بیشتر روزیش که به دست نمیاره که، چیکار میخوای جیب خدا رو بزنی؟ ما چیزی که مقدر نشده رو به دست بیار، مگه میشه؟ خوشی ما گاهی ما مال هفته بعدمون رو عجله میکنیم الان به دست بیاریم به حرام، اما صبر میکردی هفته بعد روزیت بود، به حلال دستت میرسید. فمن اتقى الله عز وجل و صبر اعطاه الله برزقه من حله، فمن هتك حجاب الستر وعجل وعجل فاخذه من غير حله قص به من رزق الحلال و حوسب عليه يوم القيامه. یکی آمد دزدی کرد و فرار کرد، حضرت گفتن بیچاره روزیشو با حروم برداشت برد، همه چی تقسیم. ببینید اینی که روزی قسمت شده، عنایت کنید، این نستجی رو بنام مال بخل خدا نیست، مال بخل نیست. میدونید چرا اینو فرمود؟ برای اینکه آرامش مطلق داشته باشی، حرص نخوری برای روزی، قصه نخوری برای روزی. درسته؟ حضرت میگن تنبلی نکنید، کاسبی کنید، صبح بلند شید، بین طولین بیدار باشید، این دعا رو بخونید. باز بزنید یه روایت بخونم، چون گاهی موقع ما فکر میکنیم پول در آوردن، حالا پول در آوردن که پول که روزی نیست لزومن، ولی ما فکر میکنیم مثلا روزی در آوردن زندگی درست، یه روش ها و تکنیک هایی داره، امروز هم خیلی مده رو این چیزا مانور میدن، کسی به حلال حرومش خیلی دقت نمیکنه، میرن سراغ اون تکنیکا. این روایت رو ببینید، امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تعالی وسع وسع فی ارزاق الحمقا یا حمقا لیعتبر العقلا. خدا روزی بعضی آدم های احمق رو انقدر وسعت داده تا عاقلا عبرت بگیرن. چه عبرتی بگیرن؟ و یعلم ان الدنیا لیس ینال ما فیها به عمل ولا حیله، که فکر نکنن یه تکنیکی میخواد. حتما شما برخورد کردین، من که خیلی برخورد کردم، آدم گویم لجش میگیره، میگه فلانی هر رو بر تشخیص نمیده، دو تا سواد نداره، امضاشو درست نمیتونه بکنه، کرور کرور براش میاد. اون یکی تدبیر داره، درس خونده، فلان خونده، هرچی جون میکنه نمیشه. ما دوست عزیزی داشتیم، این واقعا آدم کاردانی بود، واقعا نابغه بود، تمام دورهای مدیریت نمیدونم همه اینایی که کارآفرین همه اینا رو گذرونده بود، خودش بلد بود همه اینا رو. این همیشه من جمله رو میگفت، میگم من نمیدونم چرا روزی ما اینطوریه، فقیر نبودا، ولی میگم من رفیقای دارم، اصلا خودش میگم، میگم واقعا احمق، یعنی قطعا خطا میکنه توی مثلا فرض کن کاسبی و تشخیص، ولی میگم خدا چرا بهش روزی میده؟ میدونید چرا خدا این کارو میکنه؟ که آروم بگیری، که آروم بگیری. خدمتی که از علما بودیم، خدا حفظشون بکنه، یه کسی اونجا بود برگشتش، یه مشکلی ما داریم و فلان حرفا، گفت یکی از اقوام ما خیلی بچه زرنگ و زبر و زرنگ، درس خونده، تیزهوش، فلان بیسار، بعد گفت این 6 سال وارد بازار شده، خلاصه هر کاری میکنه دقیقه 90 خراب میشه. بعد این جمله رو گفت، گفت خیلی هم آقا زرنگ حواسش جمعه. این مکسی کرد، گفت مال همون زرنگیشه، مال همون زرنگیشه. ببینید اونایی که تو کربلان اینا یه کاری قبلن کردن که اینجا حرف تو گوششون نمیره. ببینید کارهای تربیتی اینطوری نیست که من بگم الان آره من احساس میکنم آدم بدیم، چیکار کنم خوب شم؟ گفت یار رفت دکتر، گفت آقای دکتر دیشب مهمونی بودیم از بس خوردم دارم میترکم، آقای دکتر چی بخورم حالم خوب شه؟ گفت یه دقیقه نخور. بازم میپرسی چی بخورم خوب شم؟ من زدم خودمو شلوپل کردم دنبال یه دکتر متخصص میگردم یه کپسول بده خوب شم. مگه میشه مسکن بهت میده نفهمی چته؟ مسکن جدی بخواد نگاه کنی یعنی که نمیفهمی چته، درسته؟ برای یه بارش خوبه، داری داد میکشی دوبار، ولی برو دنبال درمان. من میگه درمان کن، میگه چیکار کنم؟ میگه کبدت داغونه، نمیدونم قلبت فلانه، نمیدونم خونت فلان شده، اینو نخور اینو نخور اون نخور. میگه نه دکتر اونی که نمیشه، میخوام اینا رو بخوریم، یه قرصی بدین که اونا رو میخوریم اثر نکنه. بعد روایت دیگه، هر دارویی که میخوری یه حاشیه‌ای داره، بخیه یه جایی رو خراب میکنه. اینات فرمودی ما تو مسائل اخلاقی، تو مسائل تربیتی گاهی بیخودی گیج میزنیم، گاهی میخوام از بیراهه بریم، گاهی درختو بهش نمیرسیم، آباهک میدیم پاش، داغونش میکنیم، بعد دنبال این که میریم یه میوه توپل خوب قرمز بهش بچسبونیم، نمیشه. خب از این شاخه پیوند میزنیم به این، خب نمیگیره، فایده نداره دیگه. الکی یه سری دستورای ظاهری میخوای بری اونجا دست گل ببر، لباس تو اینجوری کنم، اولین جمله رو بگو خب اینا خوبه، اینا خوبه، ریشه رو درست کن. حال من سوال کنم از خدمتتون، راه تربیت سخته؟ نه، آسان ترین کاره. حلال بده بخوره درست میشه، اما وقتی حلال نمیدی بخوره، اون وقت باید شروع کنی به بدبختی کشیدن. این چیزی که قرآن مکرر فرموده، به پیامبرم فرموده که عزیز من هرس نخور، اینا حرف تو گوششون نمیره. سمون بکمون آمیون، بعد فهم لا یعقلون، نفهمون سمون بکمون آمیون دین ندارن، اصلا عقل، این عقل به کار نمیندازن. کربلا یکی از حوادثی است که اصلا شما میتونید دینی نگاهش نکنید، عقلی نگاه کنید، بین المللی نگاه کنید. ببین یه عده آدم جمع شدن میگن آقا ما با حسین میخوام بجنگیم، میخوام بجنگیم، آمده میخواد حکومت رو بگیره به دروغ، چون حضرت که نمیخواد حکومت رو بگیره، به دروغ قبوله. حالا آمدیم به میدان جنگ، درسته؟ میگیم آقا شما 30,000 تا اینجا این همه، میگه خب جنگ دیگه چیکار کنیم، اینا طرفداریمون باشه بجنگه. حالا بگذاریم که ناجوان مردانه میجنگن، چون قراری که داشتن این نبود تو جنگ، اونا رو همه رو بزنین کنار. آقا جنگ تموم شد، درسته؟ میخوام بزنین بکشیم دیگه. ببین تو جنگ چه کارایی میکنن که هیچ توجیه دنیایی نداره. آقا این پسر امام حسینه، بچه یه کسی اومده تو میدان میخوان بکشینش، تیر زدین، شمشیر زدین، عمود زدین، تموم شد دیگه. تیکه تیکه کردن یه آدم یعنی چی؟ اینو عمر صد قبلش گفته بوده، گفت ما اینا رو تکه تکه میکنیم. درسته؟ دو نفر با هم دعوا دارن، وسط دعوا یکی اینا بچهش میاد بابا رو میخواد صدا کنه. اون که زدن نداره که، تو جنگ دعواتو بکن، جنگتو بکن دیگه. ببینید همه دنیا دارن طفل شش ماه رو میبینن بدون جرمی، بدون هیچی، طلب آب میکنن، آب که نمیدن هیچی، جوابو اینطوری میدن. جنگ تموم شد دیگه، خب ول کنی برین دیگه. نه، عبیدالله نامه نوشته بود دیگه، گفته بود که وقتی همه رو کشتید دقت کنید من نذر کردم، نذر متدینه دیگه، عبیدالله متدینه آقا، نذر کردم بعد بر حسین و اصحابش من باید اسب تاخت ببرم، باید این نذر رو ادا کنید. بعد نذر کردم هم بر پشت هم بر سینه. ببینید این موجود، این موجود انسان بهش میگن، این نذر، نذر شر اصلا دینه، این چی اسمش چیه؟ این که حضرت میگه ببینید حرام کسی میخوره میگه غلط کردم، اما کسی پر شده از حرام، حضرت گفتم به عده شما اینجوری که دارین حلال میخورین پر میخوری داری بالا میاری، تو فردا حروم هم اینجوری میخوری، این که وضع غذا خوردن نیست که. آخه ملعت بتونو کن من الحرام، نه فقط از غذا، از همه چی، همه چی پر کردین خودتون از حرام، حالا اینجا جمع شدین، هر چی حسین علیه السلام فریاد میکنه تو گوشتون نمیره. اصلا انگار کرین شما، انگار کرین شما. این جنگه؟ کسی تو دنیا اینجوری میجنگه؟ کسی تو دنیا اینجوری میجنگه؟ بابا شما جنگیدین، نماز خوندین، بر جنازه هاتون دفن کردین، جمع کنین برین دیگه، خیمه ها رو بسوزونن، غارت بکنن، دنبال زنان و دختران بکنن. بعد حضرت میگه ما رو بسان و اسرا وقتی خواستن وارد مجلس یزید بکنن، ما رو مثل بسان گوسفند با تناب به هم بسته بودن. یعنی چی؟ کسی میتونه اونجا فرار کنه؟ دختر میتونه اونجا فرار کنه؟ زن میتونه فرار کنه؟ برای که اینا خار بشن، برای اینکه اینا ذلیل بشن. اینا همون گروهی هستند که ذرات وجودشون پر شده از حرام. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.